با نام او و با سلام، غزل 255 رو پیش رو داریم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این اثر که در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده، شاید متأثر از شاعران پیش از خیش است، همانند اثر سلمان ساوجی و نیز غزل شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان که در سال 683 روی در نقاب خاک کشید. غزل شمس الدین محمد جوینی رو می توانیم در منابع متفاوتی بخوانیم و روایت کنیم، همانند نفایس الفنون که دائرة المعارف گونه روزگار خیش است، اثری فوق‌العاده درخور که از سوی شمس الدین محمد آملی فراهم شده. مصرع نخست این غزل در واقع می توان گفت تضمینی است از غزل صاحب دیوان بدون کم و زیاد. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، بشکفد گلهای وصل از خار هجران، غم مخور. گرچه چون گردون کنون آواره و سرگشته ای، آید این سرگشتگی روزی به پایان، غم مخور. در خم چوگان او چون گوی سرگردان مباش، هست در هر حال ایزد حال گردان، غم مخور. هر غمی را شادی در پی بود، دل شاد دار، هیچ دردی نیست کورا نیست درمان، غم مخور. بی سحر هرگز نماند شام، بیتابی مکن، هر چه دشوار است روزی گردد آسان، غم مخور. که صاحب نفایس الفنون این غزل صاحب دیوان رو در بخشی که قرر آثار پارسی و تازی را فراهم کرده ضبط شده است. جز صاحب دیوان یعنی همین شمس الدین محمد جوینی، سلمان را نیز غزلی با این وزن و قافیه است. بردمد صبح نشاط از مطلع جان، غم مخور، وین شب سودا رسد روزی به پایان، غم مخور. استقبال و به اقتفاء اثری رفتن و همچنین آثار بزرگان پیش از خیش یا همروزگار خود رو پاسخ گفتن، هم کاری تفننی بوده و هم سنتی برقرار. روانشاد مهدی سهیلی در کتاب 1100 شعر تمام این شاعرانی که به اقتفاء یکدیگر رفتند آثارشون رو جمع کرده و در کتاب 1100 شاعر فراهم آورده. حافظ نیز غزل خیش رو به استقبال غزل پیشینیان خود سروده و گاه یکی دو مصرع رو نیز به تضمین بیان کرده. یوسف از جمله اعلامی است که در منابع گوناگون درباره آن نکات قابل تأملی رو می‌خوانیم، اما این کلمه نیز چونان واژگان دیگر رفته رفته در شمار امثال سائره نیز قرار گرفته و یوسف رو همیشه با واژه کنعان، مصر، یعقوب، پیر کنعان، پیراهن و کلبه احزان و نیز اصطلاحاتی دیگر همراه می‌بینیم. همانند واژه برادران، حسود، غیور، دوری، هجران و واژگانی از این دست. کنعان جایی بوده است این سوی اردن که طبیعی است میادگاه و ولادتگاه یوسف می بوده. خواجه در این بیت به کسانی که امید خیش را از دست داده اند امید می بخشه و از این واژگان بیت و مضمونی در خور می آفرینه. یوسفی که گم شده است و هیچ اطلاعی از او نیست و سالهاست که یعقوب و کنعانیان در فراق او می سوزند، مژده می دهد که باز میاد و کنعانیان رو شادمان می سازه. کلبه احزان، کلبه احزان یا همان بیت الاحزان جایی بوده است که یعقوب برای در امان ماندن از شماتت‌های دیگران در این خانه پناه می برده و در دوری یوسف می گریسته. خواجه می فرماید که کلبه احزان در پایان روزی به گلستان تبدیل می شود. اما می بینیم که مصرع دوم این بیت دقیقاً بی هیچ کم و کاستی تضمین شده مطلع صاحب دیوان شمس الدین محمد جوینی است. در سراسر این غزل دو بیت است که بسیار از منظر نسخه های کهن در خور اهمیت است. یکی همین بیته: ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. میبینیم که ای دل غم دیده با وین سر شوریده شاید تناسبی ندارد. وقتی که نسخه ها و دست نوشته های کهن رو میکاویم به ضبط های بسیار بالا بلندی برمیخوریم، همانند بخش آغازین مصرع نخست این بیت: ای دل غم دیده. ای دل غم دیده 15 دست نوشته دارد، اما 25 نسخه کهن این بخش رو به گونه دیگر ضبط میکنه که سخت چشمگیره، و آن این دل غم دیده است. 25 نسخه البته 10 نسخه بیشتر از ضبط ها و دست نوشته هایی است که ای دل غم دیده رو ضبط کردن. سخن دیگران که ضبط هایی که ای دل غم دیده رو ضبط کردند، کهن‌ترینشون نسخه خلخالیه. به تعبیری دیگر همه نسخه های کهن تقریبا این دل غم دیده را ضبط کردن. حال ببینیم این دل غم دیده با بخش نخست مصرع دوم چقدر تناسب دارد. وین سر شوریده. پس میبینیم این دل غم دیده با وین سر شوریده. اما ضبط علامه قزوینی و غنی را دارای این تناسب چشمگیر نمیبینیم. شما خوبان نیز مبتنی بر 25 نسخه کهن ای دل غم دیده را این دل غم دیده ضبط می‌فرمایید. این دل وین سر. اما وقتی بفرمایید و ضبط کنید و بخوانید ای دل غم دیده، اون وقت می‌بینیم که تناسبش با وین سر بسیار دور است. اما ضبط دیگری و اختلاف مهمتری در این بیت دیده می شود و آن ضمیر حال است. حالش و حالت. 24 نسخه حالش ضبط کرده، 15 نسخه حالت. این دل غمدیده حالش به شود. حال که میخوانیم و ضبط میکنیم این دل غمدیده، دیگر نمیگوییم حالت، ضبط میکنیم این دل غمدیده حالش به شود. ببینید چقدر ضبط معنیش عمیق‌تر شد. این دل غمدیده حالش به شود، مبتنی بر 24 نسخه، اما حالت 15 نسخه است و اون وقت با این دل غمدیده تناسبی ندارد. من تناسب معنایی رو در اینجا عرض می کنم، نه تناسب لفظی رو. این دل غمدیده حالش به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. می رویم و باز می گردیم و شرح و به پیشگاهتون ادامه می دیم. و اما نسخه های چاپی که این ضبط دقیق رو التفات نکردند و بنابر اون ملکه ذهنی همون ضبط مأنوس و مألوف رو به چاپ رسانده اند، این دیوان ها هستند. دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی، دیوان مصحح پژمان، البته تصحیح دومش، انجوی، فرزاد، افشار، غریب، محیط طباطبایی و استاد خرمشاهی. البته استاد خرمشاهی عرض کردم همیشه قصدشون این بوده است بی هیچ کم و کاستی نسخه خلخالی رو بار دیگر به حروف سربی بازگردانند و تصحیح کنند. نمی توانستند دخل و تصرف در اصل نسخه بفرمایند. جز این مصححان بقیه همه این مصرع رو دقیق و درست ضبط کردند. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سرکشی، ای مرغ خوشخوان غم مخور. بهار عمر همان جوانی است. می‌فرماید اگر جوانی باشد، اگر جوانی بار دیگر باز گردد، ای مرغ خوشخوان، کسی که چتر گل بر سر می‌کشد و بر تخت چمن می نشیند، مرغ خوشخوان است. گر بهار عمر باشد، باز بار دیگر بر تخت چمن چتر گل در سر کشی. همینجا برز گرامی شما برسانم که اگرچه 27 نسخه خطی ضبط در سرکشی رو تایید میکنه، در سرکشی، اما 7 نسخه که کهن‌ترین اونها نسخه قونی است، بر سرکشی. آیا چتر رو بر سر میکشند یا در سر؟ همینجا نکته ای رو عرض کنم. شاید در آن روزگار شیرازیانی که به فارسی سخن می گفتند، چتر در سر می کشیدند. چرا؟ زیرا پیوسته عرض کردم در مناطق گوناگون سرزمین ما حروف اضافه نقش های مختلف و گاه متضادی داشته. هر حرف اضافه‌ای که در خراسان به کار می رفته، در آذربایجان، در شیراز استفاده نمی شده. این نکته رو نیز از ذهن دور نداریم. چتر گل بر سرکشی البته 7 تا 8 نسخه کهن ضبط کردند بر رو، اما چه کنیم که نزدیک 30 نسخه در سرکشی رو روایت کردند. در هر صورت ای مرغ خوشخوان که همان بلبل باشد، اگر بهار بار دیگر باز آید غم مخور، که بر تخت چمن می نشینی و چتر گل بر سر می کشی. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت. این بیت نیز بسیار از منظر نسخه های کهن در خور تأمله. دور گردون گر دو روزی، 3 نسخه کهن این گونه ضبط می کند، دور گردون 1-2 روزی بر مراد ما نبود، اما ما مبتنی بر 30 و چند نسخه همین گرد و روزی رو روایت می کنیم. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت. بخش پایانی همین مصرع چندین ضبط متفاوت داره. لطفاً دوستان حالا با مداد یا هرچه بر روی کاغذی جداگانه این ضبط ها رو بنویسند، زیرا نقد در مبحث نقد مقابله این واژگان و این عبارات خیلی به ما کمک میکنه. بر مراد ما نبود، بر مراد ما نرفت، بر مراد ما نرفت، ضبط قزوینی، بر مراد ما نبود، 23 نسخه بر مراد ما نبود ضبط کرده. بر مراد ما نرفت 8 پشتوانه داره، 8 پشتوانه کهن دیگر بر مراد ما نگشت. ببینید، دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نگشت، تناسب دلپذیری نگشت با گردون و دور. و کهن‌ترین ضبط نگشت نسخه نوشته شده در سال 855 است. بر این پایه بر مراد ما نرفت 8 نسخه، بر مراد ما نبود 23 نسخه، بر مراد ما نگشت 8 نسخه. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت. بنده نمیتوانم با نرفت ارتباط برقرار کنم. چرا؟ با اینکه 8 نسخه پشتوانه داره، علامه قزوینی و دیگران هم نرفت ضبط کردند. ببینید، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، میخواهد بفرماید نگردید. دور بر مراد ما نیست. بر مراد رفتن خیلی متفاوته با بر مراد گشتن و بر مراد چرخیدن. بحث دور گردون است. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نبود. این دور گردون، این دورش به مراد ما نبود. می‌بینیم که 20 و چند نسخه پشتوانه داره، اما هرچه این سوی آن سوی می‌کنیم مبتنی بر 8 نسخه، نمیتوانیم از نگشت به سادگی چشم بپوشیم. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت. به راستی هر چقدر میخواهم خود رو به فراوانی نسخه های کهن به گونه‌ای شیفته نشان بدهم، نمیتوانم به سادگی از نگشت به راستی چشم بپوشم، زیرا نگشت بسیار تناسب بالایی دارد، ولی چه کنیم که پشتوانه‌هاش مثل نبود کهن نیست. اما چه نسخه های چاپی این سه ضبط رو روایت کرده اند و به چاپ رساندند. نسخه های چاپی خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، قریب، استاد محیط، استاد سایه و خرمشاهی، همچنین نسخه فریدون میرزا تیموری که به تصحیح استاد احمد مجاهد رسید و از سوی دانشگاه تهران چند سالی است به چاپ رسیده، و نسخه پنجاب، اینها بر مراد ما نرفت ضبط کردند. اما قدسی، حکیم، قاآنی، نسخه لایپزیگ، انجوی، سهیلی خانساری، استاد ادیب، دکتر همایون فرخ و روانشاد شاملو بر مراد ما نگشت ضبط کردند. بقیه به اتفاق بر مراد ما نبود ضبط کردند و به چاپ رساندند، مثل نسخه چاپی استاد نیساری و همچنین استاد خانلری و دیگران. دائما که ما پیوسته تعمد داریم این واژگان رو مثل ظاهرن و دائمن و اینها رو دائما بخوانیم. دائما یکسان نباشد، حال دوران غم مخور. اما این مصرع نیز به دو شیوه ضبط شده، حال دوران و کار دوران. کار دوران 25 پشتوانه خطی داره و حال دوران 9 دست نوشته تاییدش میکنه. پس ما به چند اعتبار دائما یکسان نباشد، کار دوران غم مخور میخوانیم و ضبط میکنیم که علتهاش رو به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. تا فردا وقت خوش. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان، غم مخور. در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، حال ما و فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان. غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن. غم مخور.